خانواده رادیو معارف.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 17 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمت فمنک. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و باز هم آرزو میکنم در هر کجای ایران اسلامی که به سر میبرید در صحت و سلامت باشید و تندرست و عاقبت به خیری آرزوی ما در برنامه پرسمان خانواده است. با شما هستیم به مدت تقریبا یک ساعت و قراره که باز هم در مورد آینده با شما صحبت بکنیم و بست نگاه برای رفع مسائل و مشکلات خانواده آینده نگر موضوع برنامه امروز پرسمان خانواده است. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 از هم اکنون در اختیار شما عزیزان شنونده است برای ارتباط با پرسمان خانواده. و یک نکته بسیار مهم این که حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما تبریک میگم. انشاءالله خدای مهربان به ما توفیق بده در این ماه مبارک بتونیم از لحظه های طلایی و زی قیمتش نهایت استفاده رو بکنیم. با این امید و آرزو و با توکل به خدای مهربان پرسمان خانواده امروز رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز هم در خدمت دو بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد کوهی اصفهانی، دکترای آینده پژوهی، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر تبلیغ در حوزه علمیه و سرکار خانم دکتر اردبیلی، پزشک و دکترای آینده پژوهی و محقق و پژوهشگر در حوزه زنان و خانواده هستیم و قراره که از صحبت‌های این دو بزرگوار استفاده بکنیم. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن رحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و در واقع تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو که در شروع اون هستیم، در روزهای آغازین اون هستیم و امیدوار هستیم که از برکت این ماه همه در واقع ابعاد زندگیمون مورد رحمت و برکت قرار بگیره و مشمول این رحمت بزرگ الهی بشه و همه سر این سفره بزرگ بنشینیم و استفاده کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از دعای قشنگ و زیباتون. جناب آقای کوهی در خدمت شما هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم ورود ما رو به ماه بزرگ خدا و این مهمانی بزرگ که این ماه رو میشه گذاشت ماه آزاد شدن ما بندگان خواندش و در قل و زنجیر شدن آن موانع، آن شیاطینی که میان و جلوی رشد و تعالی رو میگیرن. خاطرم هست که یک بار در یکی از همین برنامه ها عرض شد که قدم اول در آینده نگر شدن بر اساس آنچه که استفاده‌ای که میشد از آیه قرآن کرد و ما ادراک من عقبه، قدم اول فک و رقبه بود، یعنی آزاد شدن ما. و این ماه رو خدا وسیله بسیار خوبی قرار داده برای اینکه بتونیم رها بشیم، آزاد بشیم، از قید و بندهای نفسانیتمون آزاد بشیم، از قید و بند شکم آزاد بشیم و از بسیاری از قید و بندهایی که جلوی نگاه ما رو به سمت سعادتمون، به سمت آیندهمون میگیره بتونیم رهایی پیدا بکنیم. امیدواریم که انشاءالله توفیق بده خدا و این رهایی هرچه بهتر و بیشتر برامون حاصل هم بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از دعای قشنگ شما. ما در برنامه قبل در مورد تصویر از آینده صحبت کردیم با عزیزان شنوندمون و تجسم مثبت و برانگیزاننده از آینده که خیلی اوقات منجر به مثبت
مثبت اندیشی میشه و بیرون آمدن از انفعال و حواشی. امروز قراره که در مورد همون آینده و خانواده آینده نگر صحبت بکنیم با عزیزانی که همراه ما هستند و دوری از تفکر قالبی و کلیشه‌ای و اینکه نگاه خودمون رو نسبت به مسائل و مشکلات بس و توسعه بدیم و از نگاه دیگران هم به مسائل و مشکلات روزمرهمون نگاه بکنیم تا بتونیم بهتر تصمیم بکنیم و عاقبت اندیشی داشته باشیم و در رفع مسائل و مشکلات به خودمون و دیگران کمک بکنیم. از شما آغاز بکنیم جناب آقای کوهی، باید چه کار بکنیم توی این مسیر؟
بله، در رابطه با آینده نگرسازی، خب هر بار یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنیم، یک راهکاری رو در رابطه با اون باید عرض کنیم. یکی از مواردی که میتونه و خیلی کمک میکنه به این که بتونیم نگاه خوبی نسبت به آینده داشته باشیم و شاید به نوعی قدم اول هم هست، یعنی یک حالت مقدمه ای داره، این که لازم هست نوع نگاه خودمون رو تصحیح کنیم. ما در چیزی که حالا شاید به عنوان تفکر قالبی هم زده میشه، ما خیلی اوقات قالب‌های از فکر رو داریم و این قالب‌های از فکر رو جاهای مختلف شروع می‌کنیم پیاده کردن، گویا همه چیز رو از قبل می‌دونیم. به همین خاطر گوش شنوا نمی‌تونیم داشته باشیم، نمی‌شنویم. بیشتر هر آن چیزی که از قبل فکر می‌کنیم رو فقط شروع می‌کنیم تطبیق دادن بر موردهای جدید. مثلا با یک فردی شروع می‌کنیم مواجه کردن، آشنا می‌شیم، بعد فوری بعضی از اون ویژگی‌هایی که داره رو سعی می‌کنیم بگیم که آها من فهمیدم این آدم جزو آدم‌های مثلا مغروره، و بعد شروع می‌کنیم همه ویژگی‌های مغرور بودن رو برای اون تطبیق دادن و دیگه اصلا بهش گوش نمیدیم. یعنی هر چیزی که میگه میگیم که خب این به خاطر اینه که مغروره داره این کارو میکنه، اون به خاطر، یعنی دیگه گوش و چشممون رو گویا بستیم، در یک کانال خیلی مشخصی قرارش دادیم، همه چیز از توی اونجا ورودی ذهن ما میشه و یک برچسب زدیم. یعنی انگار گویا مثلا یه برچسب روی پیشونی فرد زدیم و میگیم که این فلان ویژگی رو داره. حالا که فلان ویژگی رو داره، دیگه همه رفتارهای اونا رو متناسب با همین شروع میکنیم درک کردن. ما در حقیقت به این شکل داریم راه درک خودمون رو از واقعیت میبندیم، داریم راه رو مسدود میکنیم، یه چیزی باقی نمیگذاریم برای این که بتونیم با واقعیت خارجی مواجه بشیم. این رفتار مناسبی که بتونه متناسب با آینده باشه، متناسب با شرایط باشه، رو از ما سلب میکنه قدرتش رو. یعنی دیگه نمیتونیم رفتار متناسب با شرایط واقعی بکنیم. در حقیقت داریم دنیا رو همیشه از نگاه خودمون میبینیم و از نگاه خودمون تفسیر میکنیم. در اون قل و زنجیر نگاه‌های قالبی خودمون گیر کردیم و نمیتونیم ببینیم که چگونه مثلا دنیا داره تغییر میکنه. گفتیم نیاز به این داریم که ما تغییرات رو بفهمیم، تغییرات رو درک بکنیم. یک مانع بسیار بزرگ برای درک تغییر اینه که ما هر چیزی رو میبینیم ببریمش در همون ساختار قبلی که از قبل میدونستیم و این تفکر قالبی رو رقم بزنیم. ولی اگر بخواهیم یک نگاهی برای درک تغییر داشته باشیم، تغییرات رو ببینیم، نیاز داریم گوش شنوا داشته باشیم. ما واقعیتش اینه که تو خیلی از وقتها این مهارت گوش دادن رو نداریم به اندازه کافی، به اندازه خوب. نمیتونیم به اطرافمون، به اطرافیانمون گوش بدیم. فقط میخواییم خودمون صحبت کنیم گویا، یا فقط میخواییم گوش کردنمون رو در یه قالب خاصی قرار بدیم. یعنی گویا همه چیز رو از قبل میدونیم و میگه که تا یه چیزی باهاش مواجه میشه میگه که آها من اینو اصلا میدونستم، این آهان من اینو میدونستم، یعنی این که من نمیخوام گوش بدم، یعنی نمیخوام مطلب جدیدی رو یاد بگیرم، یعنی نمیخوام یک ورودی داشته باشه مبدأ اطلاعاتی من. من همه ورودی های خودم رو در حقیقت بستم، هر چیز جدیدی هم یاد متناسب با همین تفسیر میکنم. ما بسیاری از مشکلاتی که حتی توی زندگی روزمرمون به وجود میاد، اشکالش برمیگرده به همین عدم قدرت شنوایی خوب.
درسته.
این اشکال به همین برمیگرده که با یک تفکر قالبی برچسب می‌زنیم و همه چیز رو می‌خوایم در همون قالب بفهمیم. وقتی فردی میاد با ما مواجهه میکنه، نمیتونیم درد اون رو بفهمیم و نمیتونیم باهاش همدلی بکنیم. تا نمیتونیم همدلی بکنیم، نمیتونیم مشکلی هم از اون حل بکنیم، چون اصلا درکش نکردیم، خودمون رو نمیتونیم بگذاریم جای اون. این مهارتی که باید پیدا بکنیم اینه که از قالب خودمون بیرون بیایم و خودمون رو بگذاریم جای کسان دیگه و از منظر اونها هم به دنیا نگاه بکنیم. وقتی که از منظر اونها به دنیا نگاه میکنیم، افق دید جدیدی جلوی ما باز میشه. این افق دید جدید باعث میشه که بتونیم یک پهنای وسیعی از واقعیت رو ببینیم و باعث میشه که بتونیم نگاه آینده نگر داشته باشیم. توی زندگی هم میتونه بسیار به موفقیت ما کمک بکنه.
خیلی ممنونم از صحبت‌های ارزنده‌تون جناب آقای دکتر کوهی. و ببینیم که سکا خانم دکتر اردبیلی در این موضوعی که انتخاب شده برای برنامه پرسمان خانواده امروز چه نظری دارن. خانم دکتر، در تصحیح نوع نگاه در زندگی فردی و اجتماعی و مخصوصاً تاکید می‌کنم خانوادگی، خیلی میتونیم موفقیت‌ها به دست بیاریم به شرطی که این تصحیح و درست انتخاب کردن درست اتفاق بیفته. جناب آقای کوهی، با صحبت‌هایی که فرمودن این کلام ما رو هم میتونیم توی موضوع برنامه بگنجونیم که یک مقدار قضاوت عجولانه داریم توی زندگیمون نسبت به دیگران. حالا در تغییر نوع نگاه و رفتار خودمون نسبت به دیگران، اگر بخوایم مقاومت نکنیم تا برسیم به اون تصحیح نوع نگاه، چه کارهایی باید انجام بدیم؟
بله، خیلی متشکرم از در واقع توضیحات بسیار خوب آقای دکتر و نکته‌ای که شما فرمودید. خیلی فرصت خوبی ماهم رمضان که ما یه مقداری از اون عادات عادی زندگیمون فاصله میگیریم، شاید فرصتهایی رو برای خودمون بگذاریم برای یک بازاندیشی و ایجاد یه تحولی در خودمون در این ماه. یکی از اونها شاید همین در واقع نجات از این تفکر قالبی و کلیشه‌ای و در واقع با همه ویژگی‌هاش باشه. این نوع تفکر که خیلی یه زندان مهمی هست دور و بر ما، یه حصار بزرگی هست دور و بر ما، و ما اگه بتونیم این رو بشکنیم، یک قدم جدی رو میتونیم در اصلاح روابط خانوادگیمون و در اصلاح امورمون برداریم. اول از همه این که این نوع نگاه یه مقدار بازترش کنیم که چی کار میکنه با ما. این نوع نگاه باعث میشه که خیلی مستحکم و غیر قابل تغییر ما نسبت به چیزها، از قبل از اینکه اصلا مدارک و مستندات و شواهدی دریافت کنیم ازشون، قضاوت کنیم. نکته‌ای که شما فرمودید قضاوت عجولانه، و شاید یکی از بهترین قدم‌های مقابله با این در واقع این هست که ما قبل از هر قضاوتمون چند ثانیه، چند دقیقه به خودمون فرصت بدیم و فکر کنیم که آیا در واقع جور دیگه‌ای نمی‌شد به این ماجرا نگاه کرد؟ آیا من تحت تأثیر قضاوت‌های قبلیم اینجا عجله نکردم و تصمیم نگرفتم در مورد این فرد، این کار، این چیزی که دارم می‌بینم؟ اشکال تفکر غالبی اینه که راه رو می‌بنده برای ما. این که می‌گیم زندان، واقعا زندانه. باعث میشه که ما همه چیز رو تحت شعاع قرار میده. ما گوشمون بسته میشه نسبت به شنیده ها، چشممون بسته میشه نسبت به اون چیزی که باید ببینیم، و هرچه هم شواهد جدیدی وارد بشه تغییر نمیکنه. من ذهنم اینه که این آدم آدمه مثلا با یه همچین ویژگی هست، این آدم تحت تاثیر خانوادشه. الان من هرچی از در وارد بشه همسرم، هر چیزی بگه، میگم لابد مادرش بهش گفته، لابد خواهرش بهش گفته. من ذهنم اینجوری شکل گرفته و حاضر نیستم که حتی اگر دلایل جدیدی پیدا کنم، مثلا ایشون بگه که متوجه بشم الان که مثلا چند روزه با مادرش صحبت نکرده، با خواهرش صحبت نکرده، باز هم من میگم نه، لابد یه شکل دیگه این قبلا بهش القا شده. ببینید، باعث میشه من دنبال درک علت‌ها، دنبال تمام راه‌های شناخت مسئله رو بر خودم می‌بندم، چون من تکلیفم روشنه با مسئله، من قضاوتمو کردم و تمام، پرونده مسئله رو پیش من بسته، این داستان این مدل نگاه کردم. باعث میشه ما نتونیم اصلا دنبال این نباشیم که از زاویه نگاه دیگران به مسئله نگاه کنیم، و یه جور در واقع تمام مشکلات رو با مرکز و منشأ دیگران میبینیم و در واقع این رو هم عوض نمیکنیم. این حالا میخوایم تغییرش بدیم به چه نوع تفکری؟ به تفکری که اول از همه از این حالت قضاوت ناخودآگاه ما رو فاصله بده. ما آگاه بشیم بر چه مبنایی من این قضاوت رو راجع به این موضوع، این مسئله، این بیماری، کرونا مثلا، این راجع به بیمارستان، راجع به پرستار، راجع به همسرم، راجع به فرزند، چطور شده من این قضاوت رو کردم؟ خودم اول آگاه بشم این که این ورودی های این قضیه رو از کجا به دست آوردم و ببینید تفکری که با تفکر غالبی مخالف هست و نقطه مقابلش هست که امید داریم ما بتونیم به اون برسیم، بیش از این که بخواد بگه دیگران مقصر هستن، در پی ارتقای خودشه، منشأ های مسئله رو در خودش هم جستجو میکنه و نسبت به خودش هم باز میذاره، هنوز پرونده رو نمیبنده، میگه خب شاید 3 از علتهای مثلا این مشکل درون خود من باشه و من خودم باشم.
درسته.
جالب، بعضی از پیامک های عزیزان که من میخوندم این پله رو انگار طی کردن، یعنی علت رو درون خودشون سعی میکنن پیدا کنن، اینها یه قدم جلوترن در مقایسه با کسانی که فقط ایراد رو در اطرافیان و دیگران پیدا میکنن. از این ناخودآگاه به خودآگاه آوردن، انگار آوردیدش روی میز، مسئله رو باز کردید، آها من از این جهت که 3 تجربه این چنینی داشتم که توی مثلا بستری قبلی بیمارستانم با من این رفتار شد، یا مثلا پزشک قبلی اینو به من گفته بود، یا مثلا همسایه قبلیمون خیلی مثلا با ما بد رفتار کرده بود، یا فرض این 3 تجربه باعث شده که من اینطوری نسبت به همه همسایه ها فکر میکنم، اینطوری نسبت به مثلا همه پزشکا فکر میکنم. درجه من اینو میذارم پیش رو و باز پرونده‌شو باز میکنم، شاید من اشتباه کردم، شاید اون پزشکا افراد خاصی بودن مثلا این نوع اشتباه رو تو نوع برخوردشون با من داشتن، شاید اون همسایه قبلی ما فقط اینطوری بوده. من دوباره پرونده رو به بقیه باز کنم و اجازه بدم با اون کلیشه، با همون عینک ثابت همه رو نگاه نکنم. این کلیشه راه ما رو به حقیقت میبنده، راه حل مسئله رو در واقع نمیذاره ما پیدا کنیم، راه حل های جدید مسئله. کلیشه، ببینید کلیشه یک بنبست یک سویه است، شما میرید داخلش، قضاوتتون رو کردین، تصمیمتون رو گرفتین، رفتارتون هم بنا هست یه شکل خاصی باشه و تمام شد و دیگه راه دیگه ای ندارید. اگه این راه جواب نداد یا مشکلات شما رو بدتر کرد، تمام شد، دیگه شما راه دیگه ای ندارید. اما وقتی که از این تفکر فاصله میگیرید، راه های متعدد، دوباره همونطور که تو برنامه قبلی هم گفتیم، بدیل هایی برای راه های حل مسئله خودشون رو به ما می نمایاند و باز میکنند و این سطوح مختلف داره. یه سطحش اینه که ما بتونیم اول خودآگاه بشیم، اول متوجه بشیم که بچه مبنایی، دوم این که از درون خودمون بیایم بیرون، بتونیم از منظر نگاه دیگران نگاه کنیم به مسئله. این خیلی اتفاق مهمیه، این همدلی در اینجا اتفاق میفته. من کاملا مطمئنم توی این مسئله همسرم مقصره و اشتباه کرده، اما وقتی یک بار میرم از دریچه نگاه اون با تمام ویژگی های اخلاقی، رفتاری، پیش زمینه های فکری اون که میشناسم تا حد زیادی، نگاه میکنم به مسئله، میبینم نه، این مسئله جور دیگه ای داره نشون داده میشه، پس یه جنبه های دیگری برای من باز میشه. و حتی از این بیشتر، ما در واقع حالا میگم تو این ایام و شبهای قدر و فرصتهایی که برای فکر، تعمق در مورد مسائلمون هست و زندگیمون، حتی بیشتر از این، نه از دریچه نگاه طرف مقابلمون فقط، با عالم هستی یک در واقع یک نوا بشیم، احساس کنیم، یک لحظه چشمانمون رو ببندیم ببینیم در واقع خدا داره به ما چی میگه، جریان خلقت، این جریان بزرگ در واقع توحیدی که در عالم در حال حرکت هست، به جز این اعتباریات ظاهری روزمره، جهان داره به کجا میره، عالم خلقت داره به ما حرف میزنه، تک تک مخلوقات به ما چه میگوین. میخوام بگم دریچه درونیمون رو هرچه ما از تفکر قالبی پله پله فاصله بگیریم، عمق وجودمون گشوده میشود نسبت به عظمت جهان خلقتی که پیرامون ما هست و قاعدتا روزیهای جدیدی در حل مسائلمون به ما رو میکنه.
اتفاقا خانم دکتر، یک سوال پیامکی هم به دستمون رسیده، 0901-78-86 که گفتن چطور ذهنمون رو از کلیشه ها و حواشی روزمرگی خالی کنیم و آروم کنیم، چرا که این کلیشه ها و حواشی نمیذارن ما اون آرامش رو در تصمیماتمون داشته باشیم و به طب نمیتونیم تصمیمات خوبی بگیریم و نتیجه خوبی هم داشته باشیم از این تصمیم هامون. حالا چقدر قشنگ بود که راه کارهایی دادید برای آزاد شدن از کلیشه ها و اگر میتلکه بیشتر توضیح بدید از بیان شما استفاده میکنیم.
نه در واقع سوال بسیار خوبی هست این شنونده عزیز مطرح فرمودن. دقیقا جالبه که این عزیز بزرگوار یه خودآگاهی نسبت به این دارن، خودشون میدونن که ما چون اسیر کلیشه ها هستیم این آرامش به ما دست نمیده. همون روش هایی که عرض کردیم که چگونه میتونیم در واقع بیش از اینکه مسائل رو در دیگران جستجو کنیم در پی ارتقای خودمون باشیم، شروع کنیم به خود تمرکزی، خود انتقادی و بعد خود آگاهی نسبت به اون کلیشه ها و اون پله هایی که عرض کردیم، در واقع دریچه نگاهمون رو باز کنیم، اول دریچه چشم خودمون رو باز کنیم، بعد بتونیم از چشم دیگران نگاه کنیم و بعد بتونیم در واقع ارتباطمون رو با عالم هستی ارتقا بدیم.
انشالله. خیلی ممنونم. یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم، اما قبلش باز هم راه‌های ارتباطی با برنامه پرسمان خانواده رو یادآوری بکنم. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 و بخش پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
میگم که اگر که خوبی میکنیم به همسرمون، به اصطلاح ناخدا یه خطایی رخ میده، بعد اون خوبی ها در نظر گرفته نمیشه، فقط جنبه منفیش در نظر گرفته میشه، بعدم به پدر و مادرش و حتی فامیلاش این بحثا رو میگه. فقط میخواستم بگم که یه دو سه تا راهکار یا یه راهکار خیلی خوب برای از بین بردن صفت عیب‌جویی و سخنچینی، این دوتا رو میخواستم از آقای دکتر بپرسیم. ممنون میشم.
خیلی ممنونم از این برادر بزرگوارمون. جناب آقای کوهی بفرمایید، راهنمایی کنید.
بله، خب میدونیم که عیبی جویی و خب پشت سرش احتمالاً سخنچینی یکی از صفات بد هست. در رابطه با این که فرمودن چجوری این مسئله حل کنیم، من حالا هر دوتا جنبش رو میگم. یه وقتی که یک کسی در خودش این هنچه عیبی رو داره و میخواد برای خودش حل بکنه قضیه رو، یه وقتی که یک نفر دیگه ای هست و میخواد در رابطه با اون یه اقدام انجام بده که اون صفت توی اون از بین بره. ظاهرا فکر کنم بیشتر سوالشون در رابطه با اون که کس دیگه ای اگر که این صفت رو داره چجوری میتونیم به اون کمک بکنیم برای حلش. ولی خب در رابطه با خودمون هم، یعنی هممون اول کار باید نسبت به صفات خودمون حساس باشیم. اتفاقا ماه مبارک رمضان و سکوتی که توی این ماه بالاخره اتفاق میفته و کمتر احتمالا صحبت میکنیم، این میتونه تمرین خوبی باشه برای اینکه بعضی صفات و عیوب کلامی خودمون رو هم بتونیم کنار بگذاریم. اما در رابطه با دیگران مسئله، من دو تا نکته عرض کنم. اولا این رو خیلی توجه داشته باشیم که اگر یک کسی رو دیدیم که مثلا شروع میکنه عیب‌جویی کردن از دیگران و حالا عیوب خودش رو بهش توجه نداره و همینطور دنباله میگرده که از یک کسی عیبی پیدا بکنه، بعد بره به خودش بگه، به این بگه، به اون یکی بگه و همینطوری پیش ببره، این رو اولا فکر نکنیم که با مقابله به مثلی کردن باش میتونیم با این صفتش مواجهه بکنیم. یعنی این که مثلا بگیم که خب من بهش نشون میدم که یه عیب خودش رو پیدا میکنم، عیب خودش رو به خودش میگم یا عیب خودش رو میرم به چند نفر دیگه میگم تا متوجه بشه که این کار چقدر کار زشتی بوده و از این کار بخواد دست برداره، بعد بهش بگم خوبه، ببین خوبه که مثلا یه کسی بیاد عیب تو رو بگیره. این راه حل نیست، این رو از ذهنمون دور بکنیم که فکر نکنیم که با مقابله به مثل کردن با افراد میتونیم برای تصحیح و عیوبشون کاری بکنیم. این اتفاق چون خیلی وقت این مشکل وجود داره، ما میخوایم یک کسی رو انگار متوجهش کنیم که کارش اشتباهه، میایم عین همون کارو با خودش انجام میدیم و اون تنها اتفاقی که بعد از اون میفته اینه که فهم مشکل حادتر هم میشه، یعنی اون هم یه مقابله مثل دیگری میکنه و همینجوری رفتار ادامه پیدا میکنه و میتونه حتی حادتر و شدیدتر و بدتر از این که هست هم بشه. حالا راهکار اصلی که ما میتونیم با این نکته، با این صفت به شکل بلند مدت مواجهه داشته باشیم، نکته اولم بود که فکر نکنیم با مقابله به مثل میشه کاری رو حل کرد. حالا که اون داره کاری ابجوی میکنه، منم یه عیب دیگه ازشون پیدا بکنم تا متوجهشون کنم که فقط خودشون عیب ما فقط عیب نداریم، شما هم عیب دارید، این راه حل نیست، این مشکل رو دو برابر میکنه. نکته دیگه این که به وقتی که میخواهیم در بلند مدت مسئله رو به شکل پایدار حلش بکنیم، نیاز به همدلی داریم. یعنی یک بار وارد بشیم ببینیم که خب چرا داره این کار میکنه، یعنی چرا شخصی داره ابجوی میکنه. این بیشتر برمیگرده به اینکه افراد میخوان ارتقاء جایگاه خودشون رو بدن. به چه واسطه این کارو میکنن؟ به واسطه مثلا کوبیدن یک کس دیگه و پایین آوردن دیگران میخواد خودش رو بیاره. یعنی احساس شخصیت درونی خیلی خوبی نداره، احساس قنای درونی نمیکنه، خودش رو توپر نمیتونه فرض بکنه، به اندازه کافی احترام و کرامت برای خودش تو دید دیگران احساس نکرده. بعد این کمبود خودش رو میخواد جبران بکنه، نه به این واسطه که خودش بیاره بالا، به واسطه که دیگران رو ببره پایین تر و فکر کنه با بردن دیگران پایین تر میتونه خودش رو بکشه بالا. خب چیکار باید کرد در قبال هنچی وضعیتی؟ ما این نوت بدونیم که اگر که این شخص توی خودش احساس کرامت بکنه، احساس هویت بکنه، احساس بکنه که خودش یک سری ویژگی‌های خیلی خوب و مؤثری داره و بتونه به اونها افتخار بکنه، من فلان ویژگی رو دارم و این ویژگی ویژگی خوبیه و اینو دوست دارم و میخوام داشته باشم و خیلی هم به خاطر همین آدم محترمی هستم، و دیگران هم به اندازه کافی به همین که هست، همین که الان هست احترام بذارن، به خوبی‌های این آدم احترام بگذارن و ببیننش، اون چیزی ویژگی‌های خوبی که داره دیده بشه. وقتی که به اندازه کافی دیده بشود، دیگه کم احساس نمی‌کنه که باید بقیه رو یه خورده بیارتشون پایین و شخصیت دیگران رو خورد بکنه تا خودش رو ببره بالا. تکیه به نیروهای درونی خودش میکنه و خودش رو به این شکل میکشه بالا. این سیستم رو ما باید یه خورده تغییر بدیم که افراد رو سیاه و سفید نبینیم، افراد رو به اندازه کافی همون ویژگی هایی که درون خودشون هست و ویژگی های سفید و خیلی خوبی هست اونها رو ببینیم، به همون اندازه بهشون احترام بگذاریم و احترامشون رو حفظ بکنیم. این باعث میشه که ریشه این مشکل حذف بشه، یعنی کرامت درونی که پیدا بکنه این ریشه کاهش پیدا میکنه و دیگه نیاز و احساس نیاز به این پیدا نمیکنه که بخواد عیب دیگران رو بره پیدا بکنه و عیب دیگران رو این طرف و اون طرف بگه. این میشه یک راه حل پایداری. پس بنابراین ما برای این اگر یک کسی رو احساس کردیم که هنچی ویژگی شخصی داره، اتفاقا احترام بیشتری رو میتونیم بهش بگذاریم، نه احترام بدیهاش، احترام خوبیهاش. همه آدم ها ویژگی های خوبی درون خودشون دارن، اگه اون ویژگی های خوب رو سعی کنیم ببینیم و تقویتش کنیم و به خودشون بازگو بکنیم، اصلا بریم بهشون بگیم که تو این ویژگی خوب رو داری و چقدر خوبه که این ویژگی خوب رو داری، این احساس شخصیت درونی خودش رو میکنه و احساس شکوفایی خوبی میکنه و شروع میکنه همین رو تقویت کردن. یعنی اون چیز درونی های خودش رو شروع میکنه بیشتر کردن، بروز دادن و تقویت کردن و این ریشه های مشکلات اخلاقیش رو میتونه حذف بکنه و از بین ببره.
بسیار عالی. خانم دکتر شما هم توضیحی دارید؟ بفرمایید.
همطور که فرمودن ریشه هایی داره در واقع عیب جویی و حالا سخنچینی، حالا هر دوش هم در کنار همه جالبه، تو قرآن هم در کنار هم اومده ویل لکل همزه لمزه در ابتدای سوره همزه، سخن در واقع هم عیب جویی و هم مسخره کردن و همین که پلو دیگران گفتن و اینها، این در واقع همش مضمون بوده. علتهایی داره، علتهای درونی داره، گاهی دشمنی هست، گاهی حسد هست که فرمودن طرف اصلا خودش رو پایین تر میبینه از اون فرد دیگر، گاهی بدون این قصد و قرار است، این نکته که شما اشاره فرمودید، و فقط عادت شده برای طرف که همه چیز رو بیان کنه، خوب و بد مثلا بره بگه. البته این برادر بزرگوار به نظرم نکتهشون این بود که عیبهاشون گفته میشه، خوبیهاشون گفته نمیشه فقط، و گاهی بدگمانیه. یعنی من با اون تفکر غالبیم کلن بدگمانم، هر کاری این بر من انجام میده خیلی جالبه. مثلا شما همسری رو میبینید تو مشاوره ها که میاد مراجعه میکنه، میگه من هدیه ام برای همسرم میبرم، میگه خب چی کار کردی که حالا این هدیه رو بر من گرفتی؟ حالا بگو واقعیتش چیه، جریان چطور شده ما رو تحویل داری میگیری، رفتی لابد یه خبت و خطایی کردی که مثلا داره این کار انجام میده. این خیلی مهمه که ما ریشه این داستان رو پیدا کنیم کجاست، و بعد نوع مواجه همون متفاوت باشه. مثلا شاید من همیشه وقتی میبینم از من عیب جویی میشه، خب مثلا چهرم رو تو هم میکشم، ناراحت میشم، میگم شما همیشه عادتت فقط بدیای منو میگی یا فقط بدیای من جلو خانوادت میگی. اولا بدونیم عیب جویی جنبه های خوبی هم میتواند داشته باشد. اولا عیب جویی از خود، ما اگه عیب خودمون رو پیدا کنیم کار خوبیه، اتفاق خوبیه.